فنقول بحث در بطلان خلع داشتیم و گفتیم که به ادله اصحاب خلع فعلا کاری نداریم، بلکه در فصل بعدی به ادله اونها میپردازیم و ادله شون رو ابطال میکنیم. در این فصل با قطع نظر از ادله‌ای که اونها آوردن خلع رو باطل میکنیم و توضیح دادیم که ابتداعا خلع رو راشه میگیریم چنانچه خودشون بر این اعتقادند و مدعاشون رو باطل میکنیم. بعد فرض میکنیم که خلع موجوده و باز هم با فرض وجود خلع رو باطل میکنیم. وقتی که خلع رو لاشه گرفتیم خیلی توضیح ندادیم، گفتیم که لاشه موجود نیست پس خلع هم موجود نیست. به این ترتیب ثابت کردیم که وجود خلع اشکال داره. اینو میشه دلیل اول حساب کرد بعد بطلان خلع. ولی چون در فرض لاشه بودن خلع این دلیل رو اقامه کردیم کنارش گذاشتیم، اینو دیگه دلیل اول حساب نکردیم. دلیل اول رو از اونجا که فرض کردیم خلع موجود باشه شروع کردیم. ابتدا گفتیم خلع رو فرض میکنیم موجود است و دارای قوه فعال است. موجود بودن رو از طریق اینکه خصوصیاتی برای خلع ذکر کردن اثبات کردیم و بعد شروع کردیم به استدلال بر بطلان این خلع موجود. و من در اول فصل اشاره کردم که درباره قوه فعال بودن خلع هم بعداً بحث میکنیم. صفحه‌شو نگفته بودم، در صفحه 134 سطر ششم به بعد این بحث رو مطرح میکنیم. قد بلغ من قلوب بالقائلین بالخلع فی امره انجعل له قوتن جاذبتن او محرکتن ولو به وجه آخر. این بحث از اونجا شروع میکنیم که اصحاب خلع برای خلع قوه محرکه و قوه جاذبه قائل شدن. اون بحثیست که بعدن میاد. عرض کردم در ابتدای فصل عرض کردم که ما فقط درباره خلایی که موجوده داریم بحث میکنیم، به قوه فعالش فعلا کاری نداریم. قوه فعال مال همون صفحه 134 هفت صفحه بعد. درباره خلایی که موجود باشه چند در بطلانش چند دلیل داریم. دلیل اول رو خوندیم، اون دلیل توجه داشتید که از بعضی قواعد منطقی استفاده می کرد، از بعضی قواعد علم الهی استفاده می کرد، ولی بالاخره یک دلیل تمامی بود که دلالت می کرد بر بطلان خلع. مشکل اون دلیل این بود که چندان ارتباطی به بحث ما نداره. بحث ما بحث طبیعیه، بحث الهی یا منطقی نیست. ما در اون دلیل از منطق و علم الهی استفاده کردیم، از بحث مناسب دور افتادیم. بلو دلیل دلیل درستی بود و خلع رو باطل میکرد، ولی چندان مناسب بحث ما نبود. لذا ایشون میفرماید الان من میخوام بپردازم به ادله‌ای که خلع رو باطل میکنن و رنگ طبیعی دارن، یعنی مناسب علم طبیعی هستند. و ما این دلیلی که الان ایشون شروع میکنه بر بطلان خلع دلیل دوم حساب میکنیم، با اینکه دلیل سوم باید باشه، چون یه دلیلم در فرض لاشه بودن خلع آوردیم، ولی اونو دیگه حساب نمی کنیم. فقط در فرضی که خلع موجود باشه ادله رو داریم مطرح می کنیم. دلیل اول رو قبلا گذروندیم، حالا دلیل دومش رو می کنیم. این دلیل دلیل به قول خودشون طبیعیه، یعنی مناسب با علم طبیعی است. دلیلشون اینطوری شروع می کنه که اگر ما بعد مفارق داشته باشیم، بعد مفارق یعنی بعدی که خالی است از ماده، یعنی خلع، یعنی جسم نیست فقط بعده، اگر بعد خالی داشته باشیم، بعد مفارق داشته باشیم، یا متناهیست یا نامتناهی. روش بحث در اینجور امور اینه که بگه اگه متناهی باشد اشکالش چیست؟ اگر نامتناهی باشد اشکالش چیست؟ ولی ایشون به این روش وارد بحث نمیشه. اول میگه این بعد مفارق یا متناهیست یا نامتناهی، ولی دیگه به این صورتی که تشقیق کرده وارد بحث نمیشه، بلکه به طور کلی اینطور میگه نظر اصحاب خلع رو درباره خلع ذکر میکنه و میگوید اگر خلع داشته باشیم بعد نامتناهی خواهیم داشت. نمیگه خلع نامتناهی یا خلع متناهی، میگه بعد نامتناهی خواهیم داشت. بیان میکنه که اگر خلع داشته باشیم به چه جهت باید بعد نامتناهی داشته باشیم. بعد میگه ولی بعد نامتناهی داشتن با دلائلی که ما بر تناهی ابعاد میاریم نمیسازه، یعنی بعد نامتناهی داشتن باطل است، پس خلع موجود بودن خلع باطله. توجه میکنید دلیل به صورت قیاس استثنایی منظم میشه. اگر ما خلع داشته باشیم، این مقدم، بعد نامتناهی خواهیم داشت، نه خلع نامتناهی، بعد نامتناهی، که بعد این بعد نامتناهی به سه قسم تقسیم میکنه. لکن بعد نامتناهی داشتن یعنی تالی باطل است به دلایلی که ما بر تناهی ابعاد داریم، پس نتیجه میگیریم پس مقدم هم که وجود خلع است باطل است. توجه کردید نظم استدلال ایشون رو؟ ایشون به این صورت وارد بحث شد اگر خلع داشته باشیم یا متناهی یا غیر متناهی، روش بحث ایجاب میکنه که هر یک از این دو شغل رو مستقل بحث کنه، ولی ایشون اینطوری وارد بحث نمیشه، بلکه میگه نظر اصحاب خلع این چنین است و نظرشون منتهی به این میشود که ما بعد نامتناهی داشته باشیم، بحث خلع دیگه مثلا نمیشه، بعد نامتناهی داشته باشیم و اگر بعد نامتناهی داشته باشیم باطل است، پس خلع داشتن باطل. در این دلیل مهم بیان ملازم است که چرا اگر خلع داشته باشیم بعد نامتناهی خواهیم داشت. اینو باید اثبات کنیم. و این که تالی باطل است یعنی بعد نامتناهی نداریم، این تالی باطل است رو در بحث تناهی ابعاد باید اثبات کنیم. اون رو حواله میدیم به اون بحث، اینجا مطرحش نمی کنیم، فقط به عنوان یه اصل موضوع میپذیریم رد میشه. پس مهم بیان ملازم است. چرا اگر ما خلع داشتیم بعد نامتناهی داریم؟ توجه کنید نظامی رو که فلاسفه برای عالم تصویر میکنن من توضیح بدم، بعد کلام مصنف روشن میشه. نظامی که فلاسفه برای عالم تصویر میکنن اینی که عالم مرکزش زمینه، سه تا کره که کره آب و هوا و آتش دور زمینن، بعد نه تا فلک هم دور این کرات رو احاطه کردن، مجموعاً چهار تا کره داریم، یکیش زمینه، سه تا اطرافش، نه تا فلک داریم، اینا مجموعاً میشن 13. بعد از این 13 تا که انتهای فلک نهمه، گفتن هیچی نیست، نه خلع هست نه ملع. اگر ملع باشه که خب عالم ادامه داره، اونجا ختم نمیشه، در حالی که اینو میگن عالم ختم میشه. و تازه تنهایی ابعاد قائلند اگر بخواد دوباره افلاک ادامه پیدا کنن تنهایی ابعاد درست نمیشه، پس ناچار در انتهای فلک نهم میگن عالم قطع شده، دیگه از اون به بعد عالم نیست. خب پس ملع نیست، خلع چی؟ میگن خلع هم نیست، چون اگر خلع باشه باز خلع جز عالم میشه، باز بود نامتناهی درست میشه. اگر خلأ وجود داشته باشه بود نامتناهی درست میشه و اینا بود نامتناهی رو باطل میدونن، لذا میگن خلأ هم نیست. بعد بهشون اشکال میشه که چطور نه خلأ هست نه ملأ، خلأ و ملأ متناقضانند، ممکن نیست شما رفع نقیزن کنید. میگید نه خلأ هست نه ملأ، یعنی دارید هر دو نقیز رو نفی میکنید و رفع نقیزن باطله. جواب میدن که خلأ و ملأ متناقضان نیستند، عدم و ملکه هستند و ما عدم و ملکه رو میتونیم رفع کنیم. اونجا که موضوع قابلیت ندارد برای ملکه، هم ملکه رو نفی میکنیم هم عدم رو نفی میکنیم. مثلا دیواری که قابلیت برای بصر نداره، هم بصیر بودن رو ازش نفی میکنیم هم اعما بودن رو نفی میکنیم، در حالی که بصیر و اعما عدم و ملکه هستند. این عدم و ملکه رو ما از این موضوع غیر قابل نفی میکنیم و رفع نقیزه نمیشه، اشکالی نداره. در مافوق فلک نهم قابلیت خلأ و قابلیت ملأ نیست، یعنی قابلیت ملأ نیست، حالا خلأ اون نگیم، قابلیت ملأ که ملک است نیست، پس قابلیت خلأ هم که عدمی نیست. یعنی میتونیم هر دو رو نفی کنیم، بگیم نه ملأ هست نه خلأ هست، همونطور که در دیوار هم بصر رو نفی کردیم هم عمار رو نفی کردیم، اونجا هم چون قابلیت ملکه یعنی قابلیت ملأ نیست، پس هم ملأ رو نفی میکنیم هم عدمش رو یعنی خلأ رو نفی میکنیم، اشکالی نداره، رفع نقیزه نمیشه. پس نظر اینها این است که عالم از زمین شروع میشه تا محدب فلک نهم هم ادامه داره، در محدب فلک نهم تمام میشه، بعدش هم نه ملأ است نه خلأ. حالا با توجه به این مبنا میتونیم بگیم بعد متناهی است، یعنی بعد عالم، بعد اجسام معمولی که مسلمه متناهیه، هر جسمی رو داریم میبینیم بعدش متناهیه، بعد عالم رو هم با ادله تناهی ابعاد ثابت میکنیم که متناهی است. حالا اگر بعد از محدب فلک نهم خلأ باشد، چنانچه قائلین به خلأ معتقدند، این خلأ مرزش بسته نمیشه مگر به ملأ منتهی بشه. خلأ قانونش اینه، خود اصحاب خلأ هم اینو قبول دارن که خلأ باید ادامه پیدا کند تا به یه ملأی برسه، اونجا ختم میشه. خب ما دیگه اگر از محدب فلک نهم خلأ رو شروع کنیم، پشت اون طرف که دیگه ما ملأی نداریم، این خلأ میره تا بی نهایت، به جایی ختم نمیشه. اون وقت یه قسمتی از عالم رو ملأ گرفته، بقیهش رو خلأ پر کرده. لازم میاد بعد نامتناهی، نه خلأ نامتناهی، چون خلأ منتهی شده به عالم، از اون طرفش نامتناهیه، از این طرفش با عالم وصله، ولی بعد نامتناهی پیدا شد. پس اگر خلأ داشته باشیم بعد نامتناهی پیدا شد، ملازمه درست شد. ایشون در بیان ملازمه سه تا فرض مطرح میکنه که من فقط یه فرضش رو گفتم. فرضی که من گفتم این بود که بعد مرکب باشد از ملأ و خلأ، ملأ عبارت است از زمین تا محدب فلک نهم، خلأ هم عبارت است از مابعد او تا بی‌نهایت. مرکب کردم بعد رو از خلأ و ملأ. اما ممکنه شما بگید ملأ بی‌نهایت داریم که اون اصحاب خلأ نمیگند، چون اگه بگن ملأ بی‌نهایت دیگه جا برای خلأ نمیذارن، وقت مدعای ما ثابت میشه، یعنی ثابت میشه که خلأی نداریم، اونا اینو نمیگن. این یه فرض، پس یه فرض این بود که مرکب باشد بود از خلأ و ملأ، که اینو من مطرح کردم. یه فرض هم این بود که بود نامتناهی عبارت باشد از ملأ تنها، این رو اینا نمیگند. لذا ابن سینا میگه ملأی که منتهی به خلأ شود، نمیگه ملأ بی نهایت، میگه ملأی که منتهی به خلأ شود، چون نمیخواد توی استدلال قول اونها رو ندیده بگیره، قول اونها رو میاره که قائل به خلأ اند. یه احتمال دیگه اینه که نه، اصلا سر تا سر جهان خلأ باشه، بی نهایت باشه. این دو جور معنا میشه، یعنی خلأ بی نهایت از اون طرف از اون طرف بی نهایت باشه، یعنی از فلک نهم که رفت به اون طرف بی نهایت باشه، بی نهایت اون طرفش بی نهایت باشه، یکی این معنا. یکی این که نه، مطلقا بی نهایت باشه. مطلقا بی نهایت رو اونا نمیگند، ولی لازمش اینه که این عالمی که ملائه منکر بشن بگن کل جهان خلائه، جنی نمیگند، خلاف مشهوده. ولی ابن سینا به اینا کار نداره، که حالا براش مهم نیست که شما خلأ بی نهایت قائل بشید از هر دو طرف یا خلأ بی نهایت از یک طرف. او میخواد الان ثابت کنه که اگر خلأ قائل شدید بعد نامتناهی میشه، ولو خلأ متناهی بشه بعد نامتناهی میشه. البته خلأ هم نامتناهی خواهد شد، لااقل از یک طرفش نامتناهی خواهد شد. پس برای ابن سینا مهم است که اگر خلأ داشته باشیم بعد نامتناهی میشود. حالا این بعد نامتناهی همش خلأ باشه، همش ملأ باشه، یا مراکب من الخلأ والملأ باشه، برای ابن سینا فرقی نمیکنه. او میخواد بعد نامتناهی درست کنه و بعدم بعد نامتناهی رو باطل کنه تا خلأ باطل بشه، و این کار رو انجام میده. پس نحوه بحث ابن سینا روشن شد. ایشون در ابتدا در استدلال میگه که بعد مفارق خالی نیست، یا متناهی است یا نامتناهی، یعنی خلأ، یا متناهی است یا نامتناهی. ولی این بحث به این صورت ادامه نمیده، بلکه همونطور که عرض کردم وارد این قسمت میشه که قائلین به خلأ معتقدن به بعد نامتناهی، یعنی خلأ مستلزم بعد نامتناهی است و بعد نامتناهی باطل است، پس خلأ باطل است. اینطوری وارد بحث میشه. بعدم میخواد ملازمه رو اثبات کنه. نحوه اثبات ملازمه همین سه فرضی که کردیم، یا خلأ نامتناهی یا ملأ نامتناهی که به خلأ منتهی شود، اینجا میگه به خلأ منتهی شود، یا مرکب من الملأ والخلأ که نامتناهی باشد. علی حال هر کدوم از این سه تا رو قبول کنید، بعد نامتناهی درست میشه. اگر بعد نامتناهی درست شد، با ادله تناهی ابعاد باطل میشه، پس خلأ باطل میشه. این دلیل دوم ایشون است بر بطلان خلأ. صفحه 126 سطر 7. و که انا ام انا الان فی غیر نظر الذی من غرضنا ان نتکلم فیه. گویا که ما الان، یعنی تا حالا که داشتیم بحث میکردیم و دلیل اول بر بطلان خلأ رو اقامه میکردیم، تا حالا امعان کردیم، فرو می رفتیم در غیر نظری که غرض ما تکلم در اون نظر بود. ما نظرمون این بود که در طبیعی بحث کنیم، الان در غیر طبیعی وارد شدیم. ما استدلال کردیم بر بطلان خلأ، منتها تو استدلالمون از قواعد منطقی و قواعد الهی استفاده کردیم. پس از اون نظری که قرازمون تکلمه در اون نظر بود، یعنی طبیعی، دور افتادیم، امعان کردیم در غیر نظری که قرازمون تکلمه در اون نظر بود. و هو از زمیر هو رو به غیر بر نگردونید، به نظر برگردونید. و اون نظری که قراز ما تکلمه در اون نظر بود و الان ازش دور افتادیم، نمتی بود، یعنی روشی بود که شباهتش به کلام طبیعی نزدیک باشد، یعنی سخنی داشته باشیم که با علم طبیعی سازگار باشد. این نظر ما بود، این غرض ما بود که دربارش تکلم کنیم. البته ضمیر هو رو به نظر میتونید برگردونید، به غرض هم میتونید برگردونید. به نظر برگردونید شاید بهتر باشه. فنقول، یعنی حالا که تصمیم گرفتیم برگردیم به غرض خودمون و کلامی مناسب علم طبیعی بیاریم، نقولو در بطلان خلأ، نقولو امکان بعد مفارق که دلیل دوم بر بطلان خلأ حسابش کردیم. البته دلایل پشت سر هم خواهیم آورد. این دلیل دومه، امکان بعد مفارق، اگر بعدی داشته باشیم که مفارق از ماده باشد، یعنی خلأ، فلا یخلو، یا متناهی است یا غیر متناهی. ضمیر لا یخلو رو برگردوندیم به بعد مفارق، یعنی به خلا. وقت عبارت اینجور میشه: خلا یا متناهی یا غیر متناهی. بعد ابن سینا این روش رو رها میکنه، دیگه بحث نمیکنه که خلا متناهی یا نامتناهی، میره سراغ بعد، دیگه کاری به بعد مفارق نداره، مطلق بعد رو مطرح میکنه. میگه مطلق بعد اگر خلا درش باشد میشه نامتناهی، پس بعد نامتناهی بودن بعد باطل است، پس وجود خلا باطل است. اینطوری وارد بحث میشه. اما میتونید ضمیر لا یخلو رو برگردونید به بعد، نه به بعد مفارق، بر طریق استخدام. یعنی اینطوری بگید اگر بعد مفارق یعنی خلایی داشته باشیم، لا یخلو این بعد، نه لا یخلو بعد مفارق، لا یخلو این بود یا متناهی است یا نامتناهی. اگر متناهی باشد جا برای خلع نمیگذارد و مطلوب ما ثابت می شود. اگر نامتناهی باشد حکمش بیان میشه. اگر این طور معنا کردیم عبارت ابن سینا رو، دیگه نمیگیم ابن سینا به نحوی استدلال شروع کرد بعد اون نحو کنار گذاشت یه جور دیگه وارد بحث شد. از اول میگیم درست وارد بحث شده، هیچ روشی رو به هم نریخته. گفت بود مفارق اگر داشته باشیم یا بود متناهی است یا نامتناهی، اگر متناهی باشد حق با ماست، اگر نامتناهی باشه بحث میکنه و باطل میکنه. اینطوری هم میتونید معنا کنید عبارت ابن سینا رو، که دیگه وقت نگیم ابن سینا روشی رو شروع کرده بعد از اون روش جدا شده رفته تو بحث دیگری. بگیم از اول روشی رو شروع کرده، همون روش هم تا آخر ادامه داده. لکن طبیعت الخلا، حالا شروع میکنه به بحثی که اصحاب خلا قبول دارند. میگه اگر خلایی داشته باشیم این خلا منتهی میشود به ملع، همونطور که ملع باید منتهی شود به خلا. بعدم ادامه میده که بعد نامتناهی داشته باشیم، نمیگه دیگه خلای نامتناهی. لکن طبیعت خلا عند جمیع من یوجب وجوده، در نزد تمام کسانی که واجب میدونن وجود خلا را، طبیعت خلا هیه به حیثی است که لا ینتهی الا بعد ملعن. خلا طوری است که منتهی نمیشود مگر به بعدی که اون بعد عبارت از ملعه. بعد ملعین اضافه را بیانیه میگیره. لامیه میتونید بگیرید الا بعدی که لملعین هست، یعنی خلع رو اگر به ملع منتهی نکنید ادامه پیدا میکنه تا بی نهایت. اگر بخواد منتهی شود فقط باید به ملع برسد تا منتهی شود، همونطور که عکسش هم همینطوره. ملع هم اگر بخواد منتهی شود باید به خلع یا به قول ما به لا خلع و لا ملع منتهی شود. فَإِنَّهُ اِنْ كَانَ الْمَلَعُ مُنْتَهِيًا انتها، یا در نسخه داریم ینتهی ایزن الالخلع، اگر ملع متناهی باشد او هم به خلع منتهی می شود. پس خلع هم اگر بخواد منتهی شود باید به ملع منتهی شود. هر کدوم از این دوتا بخوان منتهی بشن باید به یکی دیگه منتهی بشن، چون واسطه نداریم، سومی نداریم، فقط همین دوتا هستن، یا ملع یا خلع. پس اگر خلع بخواد منتهی بشه باید به ملع برسه، ملع بخواد منتهی بشه باید به خلع برسه، دیگه ما سومی نداریم که اینا رو برسونیم به اون سومی. فیلزم یعنی بنابر فرضی که اینها میکنن که هم خلع داریم هم ملع داریم، فیلزم ان یکون عندهم بعد غیر متناهی. حالا که خلع رو اضافه میکنن پس باید بعد غیر متناهی رو بپذیرند. نمیگه خلع غیر متناهی، میگه بعد غیر متناهی، باید بعد غیر متناهی رو بپذیرند. این بعد غیر متناهی یا خلع تنهاست یا ملع تنهاست، منتها ملعی که یتحدد به الخلع، خلا به اون میرسد و منتهی میشود. و یا تألیف خلأ و ملأ. البته اینها نظرشون اینه که ما ملأ رو داریم، خلأ رو هم داریم، پس تعریف من الخلأ و الملأ پیششون روشنه، منتها اون خلأ رو از اون طرف نامتناهی میگیرند. یعنی بعد از اینکه عالم ملأ تموم میشه، خلأ رو شروع میکنن دیگه تا بی‌نهایت میرند، از یک طرف بی‌نهایتش میکنن، از این طرف به ملأ میچسبوننش. حالا در حساب ایشون برای ابن سینا مهم نیست تمام عالم خلأ باشه یا تمام عالم ملأ باشه یا مرکب باشه، بالاخره بعد نامتناهی درست میشه. به محضی که خلأ رو شما آوردید، بعد نامتناهی درست کردید. خب تا اینجا مقدم و تالی قیاس رو گفت که اگر خلأ داشته باشیم بعد نامتناهی داریم. حالا بعد نامتناهی مون اما خلأ اون وحده او ملأ اون وحده او تألیفون. از محالون میخواد بگه لکن تالی باطل است، یعنی محال است که ما بعد نامتناهی داشته باشیم به هر صفتی باشد، چه این بعد خلأ تنها باشد، چه ملأ تنها باشد، چه مؤلف باشد، محال است. و محالون ان یکون بعد غیر متناهی علی هذه الصفه، بعد غیر متناهی به این صفت محال است داشته باشیم. به این صفت یعنی خلأ تنها باشد یا ملأ وحده باشد که یتحدد به الخلأ یا تألیف خلأ و ملأ باشد، اصلا بعد غیر متناهی داشتن باطل است. کما نوزهه بعده، چنانچه بعدن توضیح میدیم، یعنی در بحث تناهی ابعاد، در بحث اثبات تناهی ابعاد توضیح میدیم که داشتن بعد نامتناهی باطل است. خب پس تالی شد باطل. فمحالون یعنی مقدمان باطله. فمحالون ان یکون خلعون علا ما یقولون، پس محال است که خلعی وجود داشته باشه اونطور که اونها میگویند. این استدلال دوم بود بر بطلان خلع که تموم شد. و ایزن دلیل سوم، در دلیل سوم باز ایشون این چنین میگویند که اگر خلأ وجود داشته باشه دو حالت داره. و یکی از دو حالت رو دو مرتبه به دو حالت تقسیم میکنند، مجموع حالات میشه سه تا. ولی در این سه حالت بحث نمیکنند، در یک حالت اصلا بحث نمیکنند، چون واضح البطلانه. در دو حالت دیگه، در دو حالت دیگه بحث میکنن و ابطال میکنند. پس هر سه حالت باطل میشه، یک حالت بطلانش به وضوح واگذار میشه، دو حالت بطلانش تبیین میشه، هر سه حالت باطل میشه. خب خلأ اگر وجود داشته باشد به یکی از این سه حالت وجود خواهد داشت، هر سه حالت باطل است، پس خلأ باطل است. این نحوه استدلال ایشون است بر بطلان خلأ. توضیح بس می فرماد که اگر خلأ ای داشته باشیم یا ملأ این خلأ رو پر می کند یا ملأ این خلأ رو پر نمی کند. این دو حالت، خلأی که به وسیله ملأ پر شود یک حالت، خلأی که وسیله ملأ پر نشود این دو حالت. این که خلأ به وسیله ملأ پر نشود واضح البطلانه، چون لازمش اینه که خلأ جسم باشه که نتونه به وسیله ملأ پر بشه. تازه خود شما معتقدید که خلأ مکانه و مکان به وسیله ملأ پر میشه، هر مکانی به وسیله متمکن پر میشه. پس نمیتونید بگید که خلأی داریم که ملأ پرش نمی کند، این شکل اصلا باطله، اصلا مطرحش هم نمی کنه، فقط اشاره می کنند، ابطالش نمی کنند، فقط همین اندازه تصویرش می کنند. اما این که خلأ به وسیله ملأ پر شود، این رو به دو حالت تقسیم می کند. یکی این که ملأ که این خلأ رو پر کرد، خلأ رو باطل کند و معدوم کند، دیگه خلأی نداشته باشیم. دوم این که بعد از اینکه این ملأ خلأ رو پر کرد هنوز هم خلأ رو داشته باشه. این دو حالت. پس الان دلیل ما به این صورت در آمد که اگر خلأ داشته باشیم یا بعد از پر شدن این خلأ به وسیله ملأ معدوم می شود یا موجود می ماند. دیگه نمیگیم یا خلأ رو ملأ پر می کند یا نمی کند. این که خلأ رو ملأ پر نکند که باطل شد رفت چنار، میمونه این که خلأ رو ملأ پر کند. وقت میگیم یا با پر کردن خلأ خلأ معدوم می شود یا موجود می ماند، اینطوری باید بس می شیم. همین دو شق مطرح می کنیم. اگر خلأ معدوم شود بعد از پر شدن به وسیله ملأ، نمیتونیم اون معدوم رو مکان قرار بدیم. مکان که با آمدن متمکن معدوم نمیشه. شما دارید میگید خلأ معدوم شد و مکان معدوم نمیشه، پس نمیتونید خلأ رو مکان قرار بدید. مکان رو عبارت نگیرید از اون فضایی که پر شد، چون فضا معدوم شد به نظر شما. مکان رو عبارت بگیرید از نهایت اون فضا، یعنی اطراف اون فضا. مثلا یک کاسه خالی رو فرض کنید، بین دیوارهای کاسه یه فضای خالی فرض کنید. وقتی شما متمکن رو توی این کاسه قرار میدید، اون فضا پر میشه. پر میشه به قول شما یعنی معدوم میشه. چی باقی میمونه؟ فقط اگه بگین دیواره های این کاسه باقی میمونه، دیگه مکانی ندارید. اگر بگید دیواره های کاسه باقی میمونه، مکانی ندارید. اون خلأ به تمام از بین رفته و خلأ مکان بود، پس مکان به تمام از بین رفته، دیگه مکانی ندارید. اما شما که نمیگید مکان ندارید، پس باید یه جا رو باقی بذارید. انتهای اون فضا نرسیده به دیواره کاسه، باید یه خلأ درست کنید، بگید این باقی مونده و این رو مکان قرار بدید. این رو باید مکان قرار بدید. دو دلیل میاره برای اینکه این باید مکان قرار داده بشه. تمام فضا مکان نیست، تمام فضای درون کاسه مکان نیست. انتهای این فضا که چسبیده به دیواره کاسه است، اون رو میگه باید مکان قرار بدید. به دو دلیل این اثبات میکنه. بعد که اثبات میکنه او باید مکان قرار داده بشه، اینطور بیان میکنه که او گاهی هست گاهی نیست. اون وقتی که این کاسه خالی است، اون مکان وجود داره. اون وقتی که کاسه پره، اون مکان دیگه وجود نداره. بنابر فرض شما، بنابر فرض شما، ما که معتقدیم مکان باید وجود داشته باشه همه جا، اما شما میگین این خلأ پر میشه. وقتی پر شد معدوم میشه، شما دارید میگید. پس اون وقتی که این خلأ خالیه، یعنی متمکنی پرش نکرده، ملایی پرش نکرده، موجوده، یعنی این خلأ موجوده. اون وقتی هم که متمکنی پرش کرد، این خلأ معدومه. پس گاهی موجود میشه، گاهی معدوم میشه. چیزی که گاهی موجود میشه، گاهی معدوم میشه، اون وقتی که معدوم است بالقوه است، اون وقتی که موجود است بالفعل است. یه چیزایی هست که هیچ وقت موجود نمیشه، اون دیگه اصلا موجود بالقوه نیست، هیچ وقت نمیشه موجود بشه. محال مثلا، امر محال، این دیگه نمیشه که بهش موجود بالقوه. ولی چیزی که الان معدوم بعد میتونه موجود بشه، بهش میگیم موجود بالقوه. بعد که موجود شد بهش میگیم موجود بالفعل. مکان به نظر شما اینطوره، گاهی معدومه گاهی موجود. اون وقتی که معدومه چون بعدن میتونه موجود بشه، پس باید اون وقتی که معدومه باید بالقوه موجود بالقوه قرارش بدید، اون وقتم که موجوده موجود بالفعل قرارش بدید. پس مکان امریست که گاهی بالقوه است گاهی بالفعل. تا اینجا مطلب روشنه. و قانون داریم، قانونی که بعدن اثباتش میکنیم و اصحاب خلب باید به عنوان اصل موضوع الان بپذیرندش. قانونی که بعدن اثباتش میکنیم این است که هر چیزی که بالقوه باشد باید قبل از وجودش، یعنی در اون هنگامی که بالقوه است، ماده داشته باشد تا قوهش رو اون ماده حمل کند و بعدن اون شی در این ماده ای که قوهش رو حمل میشده موجود بشه. ماده باید باشه، قوه اون شیء هم که بعداً میخواد موجود بشه در این ماده باید باشه، تا بعداً اون شیء موجود بشه قوه که استعداده از بین بره، اون شیء که فعلیت جوش بیاد. مثلا فرض کنید که نطفه میخواد انسان بشه، قبل از آمدن صورت انسان باید قوه انسان در این نطفه باشه، بعداً صورت به این نطفه افاضه میشه و این نطفه این صورت رو میگیره، اون قوه دیگه که استعداد بوده باطل میشه. هر جا که قوه باشد باید ماده باشد. این قانونیست که بعدن اثبات میکنه. پس خلا اگر موجودیست بالقوه باید ماده داشته باشد، یعنی بعد که شما ازش تعبیر میکنید به خلا باید ماده داشته باشه، یعنی صورت جسمی باید ماده داشته باشه. خب صورت جسمی اگه ماده داشت میشه جسم، پس لازم میاد که خلا جسم بشه. توجه کن چطوری ثابت کردی خلا جسمه؟ گفت شما میگید خلا معدوم میشه و گاهی موجود میشه. میگیم در وقتی معدوم شد بالقوه است، در وقتی موجود شد بالفعل. پس خلا قابل است که بالقوه باشد و بالفعل باشد. چیزی که قابل است که بالقوه و بالفعل باشد باید ماده داشته باشد، پس خلا باید ماده داشته باشه. خب خلا اگه ماده داشت میشه جسم، دیگه خلا نمیشه، یعنی میشه ملع نخلا. پس خلا در این فرض باطل شد. این در صورتی بود که با آمدن متمکن و ملع خلا باطل شد. در این صورت توجه شدید که خلا بالقوه می شد، بعد این مسائلی که گفتیم اتفاق می افتاد. اما اگر با آمدن ملع خلا باطل نشود، یعنی خلا بودیست که بودید که جسم رو میپذیرد و خودش باطل نمیشود، خلا میشود یک بود، ملع میشود بودی دیگر. بودی را که ملع است در بودی که خلا است وارد میکنیم و خلا باقی میموند. لازمش اینه که دو بود در هم تداخل کنند. ملع یه بوده، خلا یه بوده. وقتی ملع رو در خلا میذاریم هر دو بود موجودند، هیچ کنون باطل نمیشه. وقت بودی در بودی تداخل میکنه، تداخل بودی این محال است. این شق باطل شد. شقی که با آمدن ملع خلع باطل شود و معدوم شود باطل شد، زیرا که مستلزم این شد که ملع، مستلزم این شد که خلع صاحب ماده شود، یعنی جسم شود. اما اون فرضی که می گفت اگر ملع در خلع داخل شد خلع رو معدوم نمی کند، اونو باطل کردیم. به این بیان که گفتیم تداخل بودن لازم میاد. پس هر دو فرض باطل شد، چه با داخل شدن ملع خلا باطل شود چه با داخل شدن ملع خلا باقی بماند، در هر دو صورت دو تا احتمال، هر دو احتمال باطل شدن. یک احتمال هم که قبلا داشتیم که اصلا خلا ملع رو نپذیرد، اونم که گفتیم بازال بطلانه. سه تا احتمال در اینجا هست، هر سه باطلن. خلا اگر بخواد وجود داشته باشه یکی از این سه احتمال داره، هر سه احتمال باطلن، پس خلا باطل است. اینم دلیل سوم ایشون بر باطلان خلا، که البته همه شو من گفتم به جز اون دو دلیلی که ایشون میاره بر این مطلب که نهایت اون فضا مکان است نه کل اون فضا، اونا رو توضیح ندادم هنوز. من یه مطلبی رو عرض کنم به دفاع از خودم. جا نداره که آدم از خوش دفاع کنه، ولی خب به من بارها گفتن که روش بحث کردن تو گاهی توضیح بده. میبینید من مطلب رو اول به صورت جمع مطرح میکنم، بعد پخشش میکنم، دو مرتبه جمعش میکنم، و این روشیست که به نظر خودم بسیار موثره. اول به صورت جمع بیان میکنم، بعد پخش میکنم، بعد دو مرتبه جمع میکنم. گاهی گفته میشه که این روش تو تکراره، یعنی سه بار مطلب رو مطرح میکنی. خب شاید تکرار باشه، ولی تکرار به جاییه. الانم توجه کردید مطلب ابن سینا رو من ابتدا گفتم سه شق درست کرده، بعد این به طور خلاصه بود، بعد پخشش کردم، گفت سه شق همه رو یکی یکی رسیدی کردم، بعد دو مرتبه جمع کردم. این روش هم فکر میکنم شماها در تدریستون داشته باشید مفید باشه، ولو به نظر تکرار میاد و شاید هم بعضی ها خوششون نیاد، ولی سعی کنید داشته باشید، هم جمع بیان کنید، هم پخش کنید، هم آخر سر جمع کنید. و ایزن دلیل سوم ایشون است بر بطلان خلع. این کان خلعون، کان تام است، این کان خلعون، اگر خلعی وجود داشته باشه، فلا یخلو اما ان یدخله الملا او لا یدخله، یا اینکه خلع چیزی است که ملا داخلش می شود، یا خلع چیزی است که ملا داخلش نمی شود. این دو فرضه. هر چقدر فرض دوم دیگه اصلا مطرح نمی کنه، لا یدخله الملا رو دیگه اصلا مطرح نمی کنه، فقط همینجا گفت، دیگه ادامش نمی ده. چرا؟ چون واضح البطلانه، با نظر خود اصحاب خلع هم نمی سازه. اصحاب خلع معتقدن که ملا داخل خلع میشه، چون خود اونا معترفن و ما هم اعتقاد داریم که اگر خلعی داشتیم ملا رو میتونیم داخلش کنیم، لذا اصلا به این بحث نمی پردازیم، چون هر دو طرف که متخاصمن در این مسئله توافق دارند. اما فا اندخله الملا نسخه ما داره و اندخله، اما نسخه داره فا اندخله، من فکر میکنم فا بهتره، چون بعد از این تشبیه ها هر شقی رو با شق اول رو با فا شروع کرد. اول تشبیه میکنن لا یخلو اما کذا و اما کذا، فا این کانه کذا، شق اول رو با فا میارن، شق دوم رو با واو میارن. اینجا بهتر اینه که اولش با فا بیاد. فا این دخله الملا فلا یخلو، اگر ملا بتواند داخل خلا شود، باز دو حالت پیدا میکنه، اما ان یبقا بعد الخلعه مع المداخلت موجودن و معدومن، یا بعد خلع بعد از مداخله ملع این بعد خلع موجود میماند یا معدوم میشود. این دو حالته، اول موجودن رو مطرح کرده، دوم معدومن رو. ولی وقتی میخواد شروع کنه اول معدومن رو شروع میکنه، بعدن موجودن رو میگه. فا این کان معدومن، این در خط 13 این صفحه است. در خط 20 یعنی 7 خط بعد میگه و این کان یبقا مع المداخل، آخرین خط همین صفحه، و این کان یبقا مع المداخل، این شق دوم مطرح میکنه. شق اول طولانی بحث میشه، اگر خلا معدوم شود، گفتم لازم میاد امر بالقوه باشد، امر بالقوه ماده میخواهد، اگر خلا ماده داشته باشد این جسم است، پس لازم میاد خلا جسم باشد. این کانه یبقا مع المداخله شق دومه، اگر باقی بماند با مداخله لازم میاد تداخل بوده، که اونم باطله، هر دو شق رو باطل میکنه. فا این کانه معدومن، اگر این خلا معدوم باشد، یعنی بعد از وارد شدن ملا معدوم بشه، فلا یجوز ان یسموه مکانن، نباید مکان بنامندش، چون معدوم که مکان نیست، یا مکان که با ورود متمکن معدوم نمیشه، پس نباید اون خلا رو مکان بنامند. کل فضای داخل کاسه رو نباید مکان بنامند، باید بگن مکان اون قسمت نهایی این خلأ است که وصل به کاسه است. البته من در وقت توضیح دادن یه جور دیگه تصویر کردم، وصلش نکردم به کاسه، فاصله بین این ملأ و کاسه رو خلأ نهایی قرار دادم و این برای تصویر بود، ولی واقع اتفاق نمیفته. آب وقتی تو کاسه میریزیم فاصله بین جداره و آب باقی نمیمونه که اونو مکان قرار بدیم. من برای تصویر اونو گفتم، ولی واقعیت اینه که نهایت اون خلأ که چسبیده به کاسه اون میشه مکان و در واقع خود جداره کاسه میشه مکان. برمیگرده به حرفای ما که ما جداره باطنی کاسه رو مکان میگیریم، سطح داخلی رو مکان میگیریم. ولی خب دیگه حالا ما ناچاریم یه خلایی رو، اینا میگن خلأ مکانه، ما ناچاریم یه مکانی رو که نهایت اون خلأ قائل بشیم. نهایت خلأ در تصویری که من کردم یه خلأ مختصری بود، ولی در واقعیت خلأی باقی نمیمونه. این فضای کاسه رو آب کاملا پر میکنه، چیزی باقی نمیذاره که بین کاسه و جداره، بین جداره کاسه و بین آب فاصله وجود داشته باشه، ما اون فاصله رو مکان بگیریم. توجه میکنی چی عرض میکنم؟ من اینی که در از خارج گفتم یه فاصله باقی میمونه برای این که مطلب تصویر بشه، ولی واقعا فاصله باقی نمیمونه، همه یه فضا پر میشه. فلا یجوز ان یسموه مکانن، اون معدوم رو که نمیتونن مکان بنامن، بل یکون المکان هو ما یحیط. خود ایشون هم داره همون تصویری که من از خارج از کردم تصویر میکنه، ناچار تصویر کنه. بل یکون المکان هو ما یحیط بالجسم من الخلأ المقارن له. من الخلأ بیان ما یحیطه، پس به جای ما خلأ رو میذاریم. بل یکون المکان هو، مکان خلأ مقارن با جسم است که یحیط بالجسم. دقت میکنی چی عرض میکنی؟ مکان هو یعنی اون مکان ما یحیط بالجسم است. ما یحیط بالجسم عبارت است از خلأ مقارن جسم. حالا به جای ما خلأ مقارن جسم میذاریم، عبارت اینطور معنی میشه، مکان خلأ است مقارن جسم که احاطه به جسم کرده. این همون خلأی است که من در توضیح هم اشاره می کردم، ولی واقعا با فرض اینها این خلأ هم باقی نمونده، ولی ابن سینا داره اون رو درست میکنه. مکان رو میگه اونه و ذالک، لأنه فی ذالک لا غیر. ذالک رو توجه کنید اشاره به چیه؟ اشاره است به ما بعد بل، اشاره است به یکون المکان هو و ما یحیط بالجسم من الخلأ المقارن له، اشاره است به این مدعا. ضمیر لأنه به جسم برمیگرده، فی ذالک اشاره است به ما یا ما یحیط. اینا رو توجه کنید، و ذالک این که میگوی این مکان این است به خاطر اینکه جسم فیزاله که هست، یعنی در اون مایوهیت هست، لاغیر در جای دیگه نیست. چون در جای دیگه نیست پس ما جای دیگه رو به عنوان مکان برای جسم نمیتونیم در نظر بگیریم. اونی که مکان جسم در نظر گرفته میشه همون مایوهیت بل جسمه، چون جسم در اونجاست در جای دیگه نیست، پس ناچاریم که مایوهیت بل جسم رو مکان جسم قرار بدیم. و ذالک این که میگو این مکان جسم این است، یعنی مایوهیت است، به خاطر اینه که این جسم فی ذالک است، یعنی فی مایوهیت است، لا غیر، در غیر او نیست. چرا در غیر او نیست؟ این جسم واقعا در مایوهیت نیست، این جسم واقعا در فضای اون موجود بین جداره کاس است. چرا میگی در مایوهیته؟ در کل فضاست، میگه از قد ادم ما بین ذالک من بود الخلا، زیرا بنابر فرض اینها، بنابر فرضی که الان ما داریم مطرح میکنیم، ما بین ذالک، ذالک اشاره است به مایوهید، ما بین مایوهید که اون فضای خالی درون کاسه است، قد ادم ما بین ذالک، یعنی ما بین اون مایوهید که اون ما بین عبارت از بعد خلا است، او که معدوم شده و معدوم که مکان نیست، پس او رو نمیشه مکان قرار داد، او رو نمیشه مکان قرار داد، پس مایوهید رو باید مکان قرار بدی. مایوهید کجاست؟ مایوهید انتهای خلاه، مایوهید رو بلجسم انتهای خلاه، پس انتهای خلاه رو ما باید مکان قرار بدیم، نه خود خلاه رو. یعنی انتهای خلاه چیه؟ اون جداره کاسه است، نه خلاهی که ما داریم فرض میکنیم، اون که پر شد، فضای درون کاسه پر شد و معدوم شد و مکان معدوم نمیشه، مکان موجوده، اونی که موجوده انتهای این خلاه، اطراف این خلاه، اطراف خلاه یعنی جداره کاسه، اون الان باقیه، اون میشه مکان. ولا یکون ایزن جمیع و ذالک، آیا می توانیم بگیم تمام فضای درون کاسه مکان است، همونی که معدوم شده اونو می تونیم مکان بگیم؟ به دو دلیل میگن نه. من دلایل از خارج نگفتم، اگه بخوام الان از خارج بگم بعدم مطلب رو دو مرتبه از رو بخونم طول میکشه، وقت اجازه نمیده، وسط مطلبی کاملا نه وسط مطلبی، ولی چاره نیست، اصل مطلب، اصل استدلال تقریبا گفته شده، انشالله بقیه مطالب و تطبیقاتش انشالله